برخوردی که فرعونیان با موسی میکردن و میگفتن ساحر کذاب، تا چه حد برخوردی بود که نه عقلانیت و استدلال دقیقی پشتش بود و نه خودشون رو اینقدر مطمئن بودن. نشونه هاشو گفتن برای اون جلسه قبل. اینا به موسی میگفتن ساحری، در حالی که نه خود فرعون سحر بلد بود و نه هیچ کدوم از زبده سحرهایی که جمع کرده بود شهادت دادن که این ساحره. شما اگر یک کمی صادقانه دنبال این باشی که حقیقت رو بفهمی، بالاخره یا خودت اهل فنی شما اگر یک کمی صادقانه دنبال این باشید که حقیقت رو بفهمی، یا خودت اهل فنی یا اینکه به اهل فن مراجعه میکنیم ببینی که این واقعا جادوگره یا نه. اگه خودت نمیفهمی جادوگری چیه، اونایی هم که تو خودت قبول داری که اینا بهترین جادوگرها هستن، اینا هم به تو میگن که این جادوگر نیست. معلوم تو میگی این جادوگره، از چه طرز فکری حکایت میکنه؟ این اصولی که گفتم دقیقا اینجا میبینید، از این طرز فکر حکایت بکنه که آقا مسئله فرعون وقتی این حرف رو میزد کشف حقیقت نبود. میگه این حرف بهتری حرفی که میتونه بزنه که موسی رو زایعش کنه، ساکتش کنه، پس میزد. حقیقت براش موضوعیت نداشت، هرگز نمیخواست به این مسئله فکر کنه که آیا حالا واقعا ممکنه این موسی راست بگی یا راست نگی. یه شاعر دیگه در سوی شعرا این بود، محکم گفت دروغگویی میندازم زندان. بعد موسی گفتش که اگه نشونت بدم چی؟ گوه رو بیا ببینیم. آخه مرد حسابی، اگه تو انقدر محکم میدونی که این دروغ میگه، چی رو میخوایی ببینی؟ اگه محکم نمیدونی که داره دروغ میگه، چرا انقدر باش اینجوری حرف میزنی؟ این داره همون اندیشه های سوش، همون فقدان استدلالات محکم فلسفی، همون تجربه گرایی که دیدن اینها بالاخره همه ماجراست. و همین تجربه گراییه که به شما میگه که اصولا حق و باطل به اون معنی که ما با اطمینان بتونیم بگیم چی درسته چی غلطه، اینا خیلی موضوعیت نداره. این طرز فکر رو اصلا دست کم نگیرید. مقاله هایی که از بنده در مجله پنجره چاپ میشه رو که شما میبینید، همون مقاله های اصول شعراست. اون داره به صراحت سعی میکنه نشون بده که همین طرز فکر، همین طرز فکر افراطی تجربه گرایی تا چه حد اصلا مبنای آموزش های آکادمی که ما به حساب میاد، که من در این باره صحبت کردم، و چه حد این طرز فکر امروز میان ما شیوع داره، رواج داره. خیلی یه نکته ای که در آیه وجود داره همینه. ببینید میفرماید که ولقد ارسلنا موسی، میتونید اینجوری بگه ولقد ارسلنا موسی الی فرعون و هامان فقالوا ساحر کذاب. قرآن تاکید داره میخواد بگه چی؟ میگه آقا موسی رو که فرستادم سلطان مبین داشت. سلطان مبین یعنی یه چیزی که بر شما مسلط میشه، شما رو دستتون میبنده. حقیقت میفهمید که اینجوریه. موسی با همین سلطان مبین رفته بود پیش فرعون، اما اونا با اینکه مطمئن نبودن که این دروغ میگه، اینجوری باهاش برخورد میکردن. خب بریم جلو. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال. باز اینجا نگاه کنید، قرآن میخواد چی؟ قرآن میتونست بگه فلما جاءهم قالوا اقتلوا ابناء الذين، وقتی اومد پیششون آخرش گفتن که بکشید، مثلا اینجوری مجازاتشون کنید. ولی اینجا یک کلمه قرآن به کار میبره که ما از همین طرز بیان قرآن میفهمیم نکته تو اینجاست. میخواد بگه فلما جاءهم بالحق من عندنا. مردمی که داری قصه موسی و فرعون رو میشنوید، نکتهش اینه موسی با حقی که از جانب ما بود، با حقیقت آمده بود پیش فرعون. و اینا بدون این که به این موضوع اصلا توجهی بکنند فقط به فکر حفظ قدرت خودشون بودن، فقط به فکر منافع سیاسی خودشون بودن. خب گفتم چیکار کنید؟ تصمیم گرفتن که اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه و استحیوا نساءهم، پسرهاشون رو بکشید، دخترهاشون رو زنده نگه دارید. خب قرآن هم میگه که البته این کارا هیچ فایده ای هم براشون نداشت و ما کید الکافرین الا فی ضلال، که اینم خودش بحث مفصلیه، این تعبیر من الان نمیخوام واردش بشم. از اینجا به بعد ماجرا جالب‌تر میشه. من قبلا گفتم این که فرعونیا چگونه با موسی برخورد میکردن محصول یک سیستم سیاسی بسیار مترقی و مدرن بود. فرعون دائما با بزرگان خودش مشورت میکرد، پیشنهاد میداد، اونها پیشنهاد میدادن، البته تصمیم آخر رو هم فرعون میگرفت، ولی کاملا مراقب افکار عمومی اطرافیان خودش بود و قشنگ با هم دیگه مشورت میکرد، خیلی آزادانه هم با هم بحث میکرد. اینجا هم اونجاست. ظاهراً حالا این ظاهراً که میگم علامه در قرآن در تفسیر بعض از آیات قرآن فکر کنم در سوره اعراف یا جای دیگه است این دقیق توضیح میدن. ظاهراً روندی که رخ داده بین فرعونیا اینجوریه: موسی که اول اومده، اطرافیان فرعون بهش گفتن اینو زنده نگه میداری؟ خود فرعون گفت آره اینو زنده نگه میداری، هیچ کاری نمیتونه بکنه، قومش در دست ما هستن، همه وسائل هم در دست ماست. اونا رفتن مشورت کردن، به فرعون گفتن تو راست میگی، همین کار درست نیست، ما الان موسی رو بکشیم. و این که خودشون به این نتیجه رسیدن دلایل متعددی داره. بعد در یه جای دیگری فرعون تصمیم میگیره موسی رو بکشه، این بار همین یاران خود فرعون رو نحی میکنن از این ماجرا. یه جایی اونها یاران فرعون به فرعون میگن اتذر موسی، آیا موسی رو رها میکنی؟ بعد فرعون میگه نه، جای نگرانی نیست، ما الا فوقهم قاهرون. مثلا اینجا جاییه که فرعون میگه ولم کنید، بذارید موسی رو بکشن. حالا یک شورایی به وجود میاد بین فرعون و بزرگانش و این شورا در نتیجه در نهایت به این نتیجه میرسه که باز موسی رو نکشه. من میخوام از گفتگوهایی که در درون این شورا هست یه مقداری از نزدیکتر طرز فکر اینها رو لمس بکنیم و این اصولیه که گفتم یه بار دیگه ببینیم. خب ماجرا اینه: و قال فرعون ذرونی، دلم کنید، اقتل موسی ولید اربه، میگه دلم کنید موسی رو بکشن، بده ربش صدا بزنه ببینه میتونه خودشون نجاتش بده از مرگ. ولید اربه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. خب میگه این داره دیگه خیلی خرابکاری میکنه در زندگی ما و در سرزمین و حکومت ما و این داره دین ما رو اصلا عوض میکنه. موسی هم در مقابل این تهدید فرعون به مرگ خیلی محکم گفت: قال موسی انی عذتو بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. اینجا موسی به صراحت روی این موضوع انگشت میذاره که تو متکبری هستی که به روز حساب هیچ ایمانی نداری. این یکی از اون مسائلیه که ما روش دست گذاشتیم. از اینجا به بعد اون شورا شروع میشه. ما میخوایم بریم بشینیم تو اون شورا، میخوایم یه شنود بزنیم تو اون شورا ببینیم اینا چجوریه. اون شورا ما میدونیم یه نفری هست که به موسی ایمان آورده و از قوم خود فرعون. راحت تر بگم خیلی هاشون تخمینه بودن که موسی راست میگه، این عین حرف قرآنه: و جحدو بها و استیقنت ها به انفس هم ظلمن و علوبا. سوی نمله میگه خیلی از اینا در حال موسی رو انکار میکردن که تو دلشون و استیقنت ها تو دلشون فهمیده بودن که این راست میگه، یقین داشتن که راست میگه. این طرز فکر رو میدونی. حالا اما یه نفر از این فرعونیا بود که نه ایمان آورده بود، از بزرگان قوم فرعون هم بود، و عضو اون شورای بزرگان قوم بود که در جلسات خصوصی فرعون حضور داشت، عضو اون شورا، و کاملا شروع میکنه با فرعون بحث کردن. این وظیفه خودش رو لحظه این دید که اینا میخوان موسی رو بکشن، فرعون خودش داره این طرح رو آورده تو مجلس که موسی رو بکشینش. این تصمیم گرفت که جلوی قتل موسی رو بگیره، تصمیم گرفت جلوی قتل موسی رو بگیره. گفتگوی اصلی در این شورا که نهایتا هم منتهی شد به این که اینا از قتل موسی صرف نظر کردن، اما گفتگوی اصلی اینجا میانه این مؤمن آل فرعونه و فرعونیان. من از روی نحوه استدلالات مؤمن آل فرعون و از روی گفتگوهایی که میشه اون اصولی که گفتن میخوام دیتکت کنم برای شما. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، میخواد بکشید یک مردیو که فقط به این دلیل که میگه رب من خداست، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، در حالی که با استدلالات، بینه یعنی استدلال دیگه، چیزی که واضح میکنه مسئله، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، برای شما دلیل آورده، استدلال براتون آورده، بینه آورده براتون. حالا میبینید این نکته‌ای که این مرد روش دست میگذاره، برخورد حالا فرعونیا رو ببینید، نه وارد این بحث میشن که دلایلش غلطه، اصلا این حرف رو نمیزن، چون هم تو دل خودشون قبول داشتن که این راست میگه، هم واقعا دلیل نداشتن که در مقابل دلایل موسی ارائه بدن، حرفی برای این گفتن نداشتن. این میگه بابا این داره برای شما دلیل آورده، اونا اصلا مارده این بحث نمیشه. بعد این مومن آل فرعون میگه من به بایدا چجوری حرف بزنم؟ حالا نگاه کنید چقدر قشنگ نبض اینا رو تو دستش داشته، از خودشون بوده دیگه، زبون اینا رو میفهمید. و این یکو کاذبن فعلیه کذبو و این یکو صادقن یوسف کن بعد الذی یعیدو کن. بابا این مردی که داره با این همه استدلال اومده، این که خودش ایمان آورده بود، داره برای اینا میگه، برای فرعونیا داره میگه، این مردی که با استدلال برای شما اومده، اگه راست بگه، اگه دروغ بگه، چه کاری از دستش بر نمیاد. اگه راست بگه، بعض الیوسف کن بعض الذی یعدکم، بعضی از این چیزایی که وعدشو بهتون داده به شما اصابت میکنه. با این طرز گفتگو، طرز گفتگویه اینه که مخاطب ما چه طرز فکری داره. خوب دقت کنیم، اولا اون اگر اون میتونست بگی که و این یکو صادقن یوسف کن وعدهو، درستش هم همینه دیگه، اگه موسی راست بگه اون پیغمبر خدا باشه، وعدش عملی میشه درباره شما، وعده عذاب داده بود دیگه، ولی اینجوری نمیگه. از این طرز گفتگو ما میفهمیم که خود فرعونیان تو دو به شک بودن، راست میگه راست نمیگه. حالا اون بالا میگفتن کذاب، صاحبان کذاب، ولی تو جلسه خصوصی خودشون یه نفرشون میگه بابا این دلیل برای شما آورده، جوابشو بدید، جوابشو داری؟ حرفی ندارم. میگه اگر راست بگه چی؟ باز نمیگن که نه بابا این کجا راست بگه، امکان نداره راست بگه، اصلا یه حرفا نیست بینشون، میتونه سر این جواب بدن دیگه. میدونی تو افکار میگن کذاب، تو جلسه خصوصی کذاب یعنی با تأکید ها، نه کاذب، کذاب، خیلی تأکید توشه، سیره مبالغه. تو جلسه خصوصی یکیشون میگه اگه راست بگه چی؟ دلایل آورده. این طرز فکر فرعونیه، مسئله رو برای خودشون حل نکردن، مسئله اصلیشون هیچ وقت نبوده که موسی واقعا حرف حسابش چیه، مسئله اصلیشون فقط اون منافع دنیایی و سیاسیشون بوده. از همه جالبتر این بعض الذی یعدکم به نظر من که کاملا انگار داره با زبون هزینه و فایده برای اینا صحبت میکنه. حالا آیه بعدی ببینید، یا قوم لکم الملک لکم الیوم لکم الملک یوم ظاهرین فی الارض فمن ینصرنا من بعث الله ان جاءنا. ای مردم، ای قوم من، ای بزرگان قوم فرعون، حکومت الان دست شماست، هر کاری بخواد میکنید، بنابراین موسی برای شما مشکلی به وجود نمیاره. دلایل هم که آورده که جوابشو نمیدید. اگر دروغ بگه کاری نمیتونه بکنه، همه چی دست شماست. لکم الملک یا ببینید زبون از ما فایده داره بود، لکم الملک الیوم ظاهرین، شما همه چی دستتونه. اما از این طرف اگر راست بگه فمن ینصرنا من بعث الله ان جاءنا، اگر راست بگه، اگر عذاب خدا بیاد سر ما، کی میخواد ما را از عذاب خدا نجات بده؟ این مخاطب چه طرز فکری داره؟ اصلا حاضر نیست یا مبانی فکریش اجازه نمیده وارد این بحث بشین که حق چیه باطل چیه؟ مؤمن آل فرعون تصمیمش چیه؟ تصمیمش اینه که از قتل موسی جلوگیری کنه. اینجوری باهاشون حرف میزنه. خب فرعون در مقابل چی میگه؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. جواب فرعون میگه من نظرمو گفتم، من اون چیزی که به نظرم رسید گفتم. میبینید چه جلسه آزاد لیبرالیه؟ در حال من نظرمو گفتم، ما اریکم الا ما ارا، من اونی که به نظرم رسید دارم به شما میگم، دارم اونو به شما نشون میدم. ما اریکم الا ما ارا، اونی که نظرمو گفتم به شما. به ما احبیکم الا سبیل الرشاد، و من جد به راهی که موفقیت و رشد و خلاصه پیشرفت شما توشه، پیشرفت شما توشه، من راهی به شما نشون نمیدم. ببینی بحث پیشرفته، بحث رشده، بحث حقیقت نیست، بحث فلسفه زندگی نیست. ما اوریکم الا سبیل الرشاد. و قال الذي آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. از اینجا بعد خیلی ماجرا جالب میشه. این طرف در این حال آزادی و دموکراسی، حالا دموکراسی نگم، به هر حال آزادی بیان رو میبینید در بین خودشون. فرعون اینو میگه ولی این باز کوتاه نمیاد. این مرده به هر حال مهم در میان فرعونیان که ایمان هم آورده به موسی. و اگر به شما بگم یکی از این شخصیت هایی که من همیشه در زندگیم دوستش داشتم، خیلی عاشقشم، من مؤمن آل فرعون رو میدونید چقدر دوستش دارم، خیلی مرد بزرگی. حالا به این جلوتر بزرگی این مرد میبینید شما. یکی از دلایلی که سالها پیش، در 15 سال پیش، از اولین سوره هایی که من انتخاب کردم که درباره اش صحبت کنم همین سوره مؤمن بود که هیچ نواری هم ازش موجود نیست. دلیل عمده انتخاب این سوره شیفتگی بود که نسبت به شخصیت مؤمن آل فرعون در خودم احساس می‌کردم. خیلی دوستش دارم. خیلی خوب گفتش که از اینجا بعد بحث خیلی جالب میشه. گفت انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. یوم الاحزاب یعنی چه روزایی؟ مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم و من الله یرید ظلما للعباد. گفت من میترسم بلایی که بر سر قوم نوح، بر سر قوم ثمود، بر سر قوم عاد، اینا اومد بر سر شما هم بیاد. زبون اینا اینه، تجربیات تاریخی، آقا اون بلا میترسم سرمون بیادا. یعنی باز هم داره اینها رو با زبون فایده و هزینه، خطرات احتمالی که ممکنه بیاد، درشون صحبت میکنه. نکته دیگه ای که من در سوره شعرا توضیح دادم وقتی آیتو میگفتم همینه، خیلی جالبه. مؤمن آل فرعون از قوم نوح، از قوم عاد، از قوم ثمود، از اینها صحبت میکنه. اما اینها فرعونیان نه درباره حق بودن نوح و ثمود و عاد حرفی میزنن، نه درباره باطل بودنشون. اینا درباره این موضوع صحبت میکنن که اینا واقعا پیغمبر خدا بودن، نه درباره این صحبت میکنن که نبودن. میفهمی؟ یعنی مسئله نبوت برای اینها مسئله آشنایی بوده، اما مسئله لاینحل بوده. لاینحل که میگم یعنی حلش نکرده بودن. انتظار ما از یه آدم عمیق و متفکر وقتی این بحث رو میکنه اینه که آقا چرا قاطی میکنه این موضوع رو؟ قصه نوح بگه چه بود؟ چی گفته نوح پیغمبره اگر قبول نداره؟ یا بله نوح پیغمبر بود ولی این که مثلا پیغمبر نیست اگر نوح رو قبول داره؟ نه اینا اصلا توی این قضیه نیستن. مسئله نبوت رو شنیدن ولی نه انکارش میکنن، دلیل قاطعی دارن که انکارش کنن، نه قبولش میکنن. برابر این مومن آل فرعون به زبون خودشون تنها استدلالی که میتونه بکنه اینه که نکنه اون بلا سر ما بیاد. این طرز فکر رو ببینیم. مثال بزنم برایشون، اکبر گنجی. اکبر گنجی قبل از این که تقریبا از قضیه امام زمان استفاده بده یه مقاله این نوشت درباره نبوت. من به شما بگم اکبر گنجی ورژن ژورنالیستی اندیشه های سروش، شک نکنید در این بار، شک نکنید. حالا انشاءالله باز اگه عمری بود دوباره آثار آقای سروش رو هم من که یه حوصله سر رفته ولی دوباره میتونیم باز کنیم، عیناً از رو بخونیم و دوباره با هم دیگه نقد و بررسیش بکنیم. ولی استدلالی که گنجی در این مقالهش کرده همین بود آقا جا، عین جملهش بود، عین حرفش بود که هیچ استدلالی وجود نداره که بتواند ثابت کند یک انسانی واقعا پیغمبر خداست. انکارم نمی کرده. یه جور دیگه اینجوری استدلال کرده بود، برای اینکه ما بتونیم بفهمیم یک کسی پیغمبر خداست یا باید خدا باشیم یا باید جبریل باشیم یا خودمون باید پیغمبر باشیم، ما که هیچ کدوم اینا نیستیم، بنابراین به هیچ شکلی نمیتوان پیغمبر خدا رو تشخیص داد. این استدلال آقایونه. وقتی از تجربه گرایی حرف میزنم منظورم همینه. گفتم برای تو در روزنامه آقای حجاریان این مقاله رو یادم مهم نوشته بود، نوشته بود که گفتم اینو برای تو بارها گفتم فکر کنم توی ایستای دربادم هست، گفته بود که من یقین دارم که منظور قرآن از قوم نوح یک تمدن بوده نه یک شخص به نام نوح. بعد من مقاله رو میخوندم چه عمری تلف کردیم ما پای این مقاله، هنوزم چه عمری تلف میکنیم خدا وکیل، واقعا من گاهی اوقات تأسف میکنم چه عمری تلف کردیم و میکنم مجبوریم بکنیم این عمر تلف کردن و چاره نیست. ملا فضا تو مقدمه اسفار یه جایی میگه من استغفار میکنم از این که این همه عمرم رو صرف خوندن آثار فیلسوفان گوناگون کردم، ولی بعد معلومه که میخواد بگه ولی این استغفار منظورم اینه که ای کاش میشد اینجور نباشه، اما چاره ای نیست. آدم برای اینکه باطل بودن این حرف ها رو واضح کنه برای دیگران مجبوره که خب بخونه ببینه چی میگن. خلاصه من خوندم ببینم حالا استدلالش چیه. استدلالش این بود بله این تمدن نوح بوده که 2000 سال عمر کرده. دلیلش هم اینه که خب مگه میشه یه انسان 2000 سال عمر بکنه؟ خب چرا نمیشه یه انسان 2000 سال عمر بکنه؟ چون ما تا حالا به تجربه ندیدیم چنین چیزی رو. خب شما میتونید ثابت کنید که امکان نداره؟ سوال بعدی، آقا نظر شما اصولا درباره معجزات چی چیه؟ معجزه وجود داره وجود نداره؟ بالاخره موسی عصاشو اجرا کرد، اونو چی میگی؟ اونو که دیگه هیچکی ندیده بود، اونو چی میگی؟ ببینید این همون طرز فکره، همین دیدگاه غلبه داره. بعد من اونجا گفتم براتون، ندیدم توی سال عباد اینو گفتم یا نه، شاید تو پاورقیش گفتم، من عشقم وقتی این بود که وقتی این مقاله رو میخوندم تو مجله تو روزنامه آقای عجاریان نویسنده رو پیدا کنم بگم ممکنه نظرتو درباره امام زمان هم به من بگی. ایشون بالاخره 1000 سال عمر کرده یا نکرده؟ این طرز فکره. وقتی تجربه گرایی و حس گرایی افراطی میشه، مبانی قدرتمند فلسفی هم پشتش نیست، شما به همین نقطه میافتید. درباره معجزات نمیدونم هست نیست، آخرش هم میرسید به اینکه آقا این مسائل اثباتی که نداره، کسی نمیتونه بگه واقعا هست نیست، واقعیت واقعیت نیست. حالا هر کی تو دلش میخواد ایمان شخصی خودشو داره، هر کی هم نمیخواد نداره. بعدا میدیم به سمت پلورالیسم افراطی، این مسئله که دنبال میشه. خب هیچ کدوم رو نمیدن بگن که قضاوت واضح خودشون رو درباره نوح، درباره عاد، درباره ثمود، درباره اینا بگن. آخرش هم مجبور بودی مؤمن آل فرعون به زبون خودشون، زبون هزینه و فایده نکنه. یه وقت به تعبیر ساده تری داره اینجوری میگه، من بخوام قرن بیستمی بگم، بگه مردم آقایون بزرگان، این اسناد تاریخی، یک کسی بود به نام نوح، شما میشناسید، اونم ادعای پیغمبری میکرد، ما نمیدونیم پیغمبر بود یا نبود، ولی آخرش میدونید که چه بلایی سر اون قوم اومد. یکی دیگه بود به نام هود، اونم ادعای پیغمبری میکرد مثل این موسی. شما که میگید ما نمیدونیم پیغمبر بود یا نبود، ولی ببینید چه بلایی سرشون اومد، اونم اسناد تاریخیش. یکی دیگه بود به نام چه میدونم صالح، فرض بفرمایید، شما که نمیدونیم این راست بوده یا دروغ، ولی این آخرش چه بلایی سرشون اومد، نکنه سر ما این بلا بیاد. هدف چی بوده؟ هدف مؤمن آل فرعون جلوی قتل موسی رو بگیره دیگه. ما از اینجا میفهمیم طرز فکر فرعون میاد. جون
آخر جملات این مؤمن آل فرعون گزاره هایی هست که باید کن از یک عمق دینی، یعنی
بله بله بله
این حرف رو داره اینم داره اونم بزن
بله بله
چیزایی برای اونا قابل فهم نیست.
بله الان بدترش رو میگن، الان مهمترش اینجا وجود داره. سب کنید همین الان یه آیه بعدی فرمای شما رو توضیح میده. بعد میگه که و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، من براتون میترسم برای روز قیامت. حالا یوم تولون مدبین مالکم من الله من آسم و من یزل الله تماله من هاد. هیچ جوابی در مورد این حرفاش ندارن. بعد میرسه به این نکته واضح تر از این، ولقد جاءكم يوسف من قبل، بابا یوسف که دیگه تو سرزمین خودتون بود، یوسف تو مصر بود دیگه، یوسف تو مصر زندگی میکرد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، اونم با بینات اومده بود، اما شما چی؟ فما زلتم في شك مما جاءكم به، تا آخر در شک و تردید بودید، هیچ وقت این مسئله برای خودتون حل نکردید. تکلیف خودتون رو با مسئله با دین روشن نکردید، دلتون رو با دین دارید. همون دو به شکی این رو نشون میده، نه اینجوری هایی که رد کنن، نه اینجوری هایی که قبول بکنن. خوب دقت میکنید وقتی اون میگه و من الله یرید ظلمن للعباد یا و من یرید الله تماله منهاد، محکم نمیان بگن آقا اصلا کو خدایی که بخواد هدایت بکنه، نه ایمان هم بهش ندارد. این دو به شکی رو با به زودی این طرز برخورد با دین رو حالا میان بنی اسرائیلی‌ها خواهیم دید که تکلیفشون رو با دین یک سره نمی کنن. گفت مولوی با من سلام و دل یک دله کن، دل یک دله نمی کنن. یکی از فصول استعداد بوده همین دل یک دله بکنه. اصلا جریان فقط همینجا آغاز میشه. ادهی میان بین مؤمنان، اما در مبانی زندگی خودشون بالاخره تکلیفشون رو با دین روشن نکردن. نمازم میخونن، گاهی هم ذکر خدا میگن، ولی دین در اون جایگاهی که باید در میان اونها قرار، در درون اونها قرار نگرفته. این همونه. منتها فرعونیان بیشتر از در انکار بودن. چرا؟ برای اینکه این چیزی که تکلیفشو باش روشن نمی کردن داشت حکومت اینا رو به خطر می انداخت دیگه، بنابراین به هر شکلی که بود می خواستن باش مبارزه بکنن. عده دیگری از یک زاویه دیگری با همین طرز فکر وارد می شن، حالا با قبول دین وارد می شن، ولی طرز فکر همین طرز فکر. طرز فکر همین طرز. اینو حالا ما خواهیم دید. مشکل بنی اسرائیل به نظر من خیلی راحت دارم میگم اینو آروم آروم براتون بیشتر واضح میکنم، مشکل بنی اسرائیل همون مشکل جریان فکری نفاق